دلم پر از مبارده اصفهان.
با عرض سلام، حسن مرادی هستم از فردیس کرج. گزینه 3 درست می باشد. با صحبت سوال شما.
از مبارکه محسن ایرانپور، از بروجرد سینا ابوالفتحی، از عراق فاطمه عسکری، از کرج، از فردیس کرج محسن مرادی و از بهبهان علی اکبر درویش همگی گزینه سوم رو انتخاب کردن. همچنین از قم محمد حسن زندیه و همینطور اکبر پارسا از بروجرد، از مشهد رضا حکیم و همینطور آلیشان زادگان، نمیدونم حالا این اسمشونه یا ممکنه فامیلیشون باشه، به طور کامل به هر صورت همگی گزینه سوم رو انتخاب کردن. اجازه بدید که با هم بار دیگر مجله سرزمین من رو ورق بزنیم و بریم به سراغ صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ.
تاریخ گویان معمولاً دو رویکرد نسبت به تاریخ دارند. عده‌ای اون رو به صورت روایی باهاش روبرو میشن و ما با تاریخ روایی روبرو هستیم و در گونه دیگر با تاریخ تحلیلی. اگر ما در گفتگو با آقای مختاری اصفهانی با تاریخ روایی روبرو هستیم، در گفتگو با آقای ساجدی به سراغ تاریخ تحلیلی میریم، هرچند که گاهی به موضوعات روز هم میپردازیم و از زبان یک خبرنگار تحلیلشون رو نسبت به وقایع و رخدادهای روز هم میشنویم. به آقای ساجدی سلام میکنم، روزتون بخیر. قربان.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکار محترم و شنوندگان عزیزم و برنامه خوبتون. روز بخیر.
سلامت باشی. متشکرم از شما آقای ساجدی، ما شنونده شما این و در واقع روایت امروزتون رو گوش میکنیم.
خدمت شما عرض کردم که ما در جلسه قبل گفتیم که آقای رجایی در سازمان ملل چه کرد، رئیس پلیس نیویورک چه گفت، ایشون چه اتفاقاتی افتاد و بعد از ایشون آقای رجایی موقعی که برمیگردید چند تا اتفاق در تهران میفته. شما ببینید زمانی که آقای مرحوم بازرگان در الجزایر با برژنسکی ملاقات کرد، روزنامه های جناح مخالف زدن که ملاقات بازرگان و برژنسکی اینجا زمانی که آقای رجایی با آقای والدهایم دیدار میکنه، روزنامه های جناح مخالف این تیتر رو بزرگ کردن در تقابل با اون تیتر اون دفعه. موقعی که آقای رجایی وارد میشه، هر کسی یه چیزی میگه، آقا شما دیدار کردی، شما این کار کردی، شما این کار نکردی، آقای رجایی صاف بلند میشه میره پیش امام، یا آقا نظر شما در این زمینه چیه؟ امام میگه اون کاری که عبدالله ابن رواحه در سطح اسلام در زمان پیغمبر کرد تو کردی. حالا عبدالله ابن رواحه چه کرده بود؟ عبدالله ابن رواحه یکی از سرداران اسلام بود که در یک جنگ با رومی ها به اسارت رومی ها در اومده بود. قیصر روم موقعی که نر میبرن پیشش بهش میگه که بیا مسیحی بشو، من تو رو داماد خودم کنم. میگه نمی کنم این کارو، خیلی خلاصه دارم میگم. میگه بیا مسیحی بشو، من تو رو شریک حکومت کنم. میگه نمی کنم. میگه بیا دست منو ببوس، تو رو آزادت کنم. میگه نه. میگه بیا دست منو ببوس، همکارانت رو آزاد کنم. میگه میکنم. موقعی که این کارو میکنه تمام یارانش آزاد میشن، موقعی که میان مدینه همین اتفاق میفته. بهش میگن تو شریک کار کردی؟ ایشون صاف میاد پیش پیغمبر میگه رسول الله نظر تو چی بود؟ نظر شما چی بود؟ پیغمبر میگه چون کاری کردی منجر به آزادی دوستانت شد، کاری بسیار پسندیده شد. اینجا امام خمینی با آقای رجایی میگه اون کاری که تو کردی همون کاری بود که عبدالله ابن رواحه در صدر اسلام در زمان پیغمبر کرد. ببینیم مقایسه دو تا اتفاق و دو دیدگاه چگونه است و مسائل بعدی که انشاءالله در جلساتی خدمت شما خواهیم.
بله، سپاسگزارم از شما جناب آقای ساجدی. با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشید. بله، روایت امروز جناب آقای ساجدی رو شنیدیم. بسیار شنیدنی است، مخصوصا نگاه تحلیلی. هرچند که حالا در تاریخ روایی گفته میشه که مورخ یا تاریخگو بدون طرف و بدون تحلیل نظر خودش رو بیان میکنه، در تاریخ تحلیلی به هر حال تحلیل و نظر و زاویه نگاه تحلیلگر در کاره و ما از زاویه نگاه او به تاریخ نگاه میکنیم. همچنان با ما همراه باشید تا نزدیکی ساعت 2 بعد از ظهر. بزرگترین موزه وقفی ایران چه نام دارد؟ 1. موزه رضا عباسی، 2. موزه آبگینه و 3. موزه ملی ملک.
به نام خدا. با سلام و وقت بخیر. جواب موزه ملک می باشد. فضا فیروزی، مورد کتبایگان.
سلام، هاشمی هستم، رادیو فرهنگ. 25 سال است که مشتری دائم القرص شما هستم. لطفاً گزینه 3 مورد نظر من. هاشمی هستم از خلیج همیشه فارس. خداحافظ شما.
سپاسگزارم از اینکه تماس میگیرید و پیامک میفرستید به برنامه خودتون سرزمین من. شاهی زاره از تهران پاسخش موزه ملی ملکه. خانم پروین اسدی هم همینطور و مهرداد حیدریانی از ملارد و همینطور وحید تکاور از آبیک قزوین همگی نظرشون بر اینه که موزه ملی ملک بزرگترین موزه وقفی ایرانه.
عرض سلام، حسن مرادی هستم از سردیف کرج. گزینه 3 درست می باشد. با سوال شما.
با سلام به برنامه سرزمین من، از شهر کرد تماس می گیرم. گزینه 3 می باشد. کرکو یعنی شهر کرد.
چقدر خوب که گوش من اینجا پر میشه از صدای هموطنانم از گوشه گوشه ایران و گویی که شاید در سر من با این صداهای متنوع و متعدد از جای جای ایران مفهوم ایران ساخته میشه. شنونده با شماره 918-5362 و شنونده دیگر با شماره 991-99-12 هر دو گزینه سوم رو انتخاب کردن. رمضان آشفته برآبادی از خاف، خاف تاریخی و عجیب از خراسان گزینه 3، وحید شول از سیرجان و همینطور فریده سلطانی از محلات عراق هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. از همه شما سپاسگزارم. هر کدام از ما ممکنه به گونه‌ای مفهوم ایران رو در ذهنمون تداعی بکنیم. یکی مثل من که اینجا نشسته و صدای شما و پیام شما رو از جای جای ایران میشنوه به صورت ذهنی، اما خوشا به حال کسانی که میتوانند بر آسمان ایران پرواز بکنند و تصویر ایران رو در یک قاب ببینند. بریم به سراغ تاریخچه پرواز و جناب آقای دکتر بابایی که در این باره برای ما صحبت میکنن. آقای دکتر به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خدمت از ماست، شنونده شماییم که ببینیم امروز چه نکته جالب و جذابی از تاریخچه پرواز برامون داریم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از سلسله مطالب تاریخ پرواز امروز میخوام به نحوه تأمین اعتبار برای خرید نخستین هواپیماها یه اشاره داشته باشم.
بله بفهم.
چجوری اعتبارش تأمین میشه؟
ببینید پولش از کجا اومده.
تاریخ کشور ما حاکی از اونه که مردم کشور ما همیشه اهتمام خاصی به امور جمعی و ملی داشته و همچنان هم دارن.
خدا رو شکر.
نسلی که توی دفاع مقدس حضور داشتن به خاطر دارن که در اون زمان عده‌ای که دارای توان جسمی بودن خب تو جبهه حضور پیدا می‌کردن.
بله.
و اونایی که توان حضور در جبهه رو نداشتن با کمک‌های نقدی خودشون جبهه رو یاری می‌کردن. خب جبهه هم طبیعی نیازهای گوناگونی داشت
دانه.
که باید تامین می‌شد. از جمله نیازهای سری خودروهایی بود که باید خریداری می‌شد و واگذار می‌شد. بعد جالب اینه که برای قدردانی از این افرادی که کمک‌های نقدی می‌کردن، بر روی خودروهای که اغلبم شاسی بلند بود که برای مناطق بیابانی برسا تو جبهه قابل استفاده باشه، بر روی اینه که خریداری می‌شد نوشته میشد که به اهدایی مردم فلان شهر به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل. حالا شبیه این موضوع رو ما در تاریخ پرواز هم داریم، یعنی مهم در تاریخ پرواز مسبوق به سابقه است. ماجرا از این قراره که در سال 1302 دولت وقت اعتبار کافی جدید به حساب خرید هواپیما رو نداشته، به خاطر همین میاد اقدام به انتشار اوراق اعانه‌ای به بهای تقریبا 250 دینار معادل 1/4 ریال میکنه
بله.
تا مردم هم با خرید این اوراق در امر خرید هواپیما به نوعی مشارکت داشته باشن. بعد اون زمان هم این رایج بوده که به پاس قدردانی از مشارکت کنندگان میومدن استان این مشارکت کنندگان رو بر روی هواپیمای خریداری شده درج میکردن. یکی از نمونه های بارز اون که هنوز هم عکسای تاریخیش موجوده، در حقیقت مشارکت فعال استانهای شمالی ایران بوده، یعنی گیلان و مازندران. این دوتا استان که این اوراق در حقیقت اعانه رو خریداری کرده بودن و در جهت خرید هواپیما کمک کرده بودن، بعد از خرید هواپیما روی دوتا از این هواپیماها نام این استانها رو نوشته بودن. یعنی ما یکی از هواپیماها رو به نام مازندران میشناختیم، یکی از هواپیماها رو به نام گیلان میشناختیم، که این در حقیقت به نوعی هم نحوه تأمین اعتبار و مشارکت مردم رو نشون میده و هم یک بر عنوان برجسته ای از تاریخ هوانوردی کشورمون که همچنان عکس های اون در دسترس و قابل مشاهده است برای ناظران عمومی.
به به، بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر بابایی. با شما خداحافظی میکنم.
قربون شما،
زنده باشید، بدرود.
خواهش میکنم، خدا.
بریم به سراغ پیامک های شما در پاسخ به پرسش برنامه امروز که پرسیدیم بزرگترین موزه وقفی ایران چه نام دارد؟ 1. موزه رضا عباسی، 2. موزه آبگینه و 3. موزه ملی ملک. معین گلدوست از آستارا گفتن گزینه 3. سیاوش رستمی از کرمانشاه، موزه ملی ملک. تورج شیرویه از کرج. احمد بهزاد رضایی از بابل. و رحیم فتحی از کردستان همگی گزینه سوم رو انتخاب کرده بودند. و بار دیگر مجله امروز رو ورق میزنیم، میریم به سراغ صفحه دیگر. گاهی سلسله رخدادهای تاریخی در جای جای جهان میتونه به ما یا به هر کس دیگه در هر جای جهان مرتبط بشه و گویا که این اتفاقها و رخدادها به صورت زنجیروار به هم دیگه وابستن. از این رو گاهی، و شاید این گاه البته باید با تأکید بیشتری گفت که به ما هم مرتبطه، که تاریخ جهان رو بخونیم و بدونیم که مثلا رخدادی که زبانش به کشور ما هم میرسه از کجا شروع شده، چه اتفاقهایی رخ داده. ما چند روزی است و شاید هم بتونیم بگیم چند هفته است که در گفتگو با آقای دکتر مجتبی فردوسی پور کارشناس ارشد سیاسی وزارت امور خارجه و همینطور سفیر پیشین ایران در اردن پیشینه و تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی رو مرور میکنیم. امروز هم این گفتگو رو ادامه میدیم. آقای دکتر به شما سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض ادب و احترام و سلام دارم.
سلامت باشی.
پیرو صحبت هایی که در محضر ملت عزیز شریف ایران در رابطه با تأسیس رژیم صهیونیستی داشتیم،
بله،
دو تا رخداد عمده رو در منازعات فلسطینیان با رژیم صهیونیستی یا اشغالگران صهیونیستی عرضه داشتم خدمت شنوندگان عزیز.
بله.
اون عبارت بود از انتفاضه اول در سال 1987،
درسته،
مشهور شد به انتفاضه سنگ، و انتفاضه دوم که در سال 2000 عرض شد با ورود اریل شارون نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی و مسجد الاقصا که حتی حرمت مسجد الاقصا رو کرد، انتفاضه دوم شکل گرفت. اما این انتفاضه اول سبب یک جوشش و خروش جدیدی در منازعات یا مبارزات مسلحانه فلسطینیان با رژیم صهیونیستی شد و اون عبارت بود از تأسیس جنبش مقاومتی حماس. جنبش حماس تقریبا با یک فاصله خیلی کوتاهی از انتفاضه اول، یعنی همون سال 1987، کلید خورد و سه رهبر عمده این جنبش، یعنی شیخ احمد یاسین، شیخ عبدالعزیز رانتیسی و شیخ محمد طه، این سه لیدر اصلی یا رهبران اصلی در تأسیس جنبش مقاومت حماس بودن. البته بله. جنبش حماس، اشتباه نکنیم شنوندگان محترم توجه داشته باشن که مبدأ تأسیس یا خواستگاه تأسیسی 1973 که عرض شد آخرین جنگ ارتشهای کلاسیک با ارتش رژیم صهیونیستی سال 1973 سالی بود که در واقع مشهور به جنگ رمضان یا جنگ یوم کیپور بود. اون موقع مجمعی تشکیل شده بود در مصر تحت عنوان مجمع الاسلامیه.
بله.
این مجمع اسلامی در واقع یک مجمع خیریه و کمک کننده خیریه به مستمندان مسلمان کشور مصر بود. مبدأ و خواستگاه تأسیس جنبش اسلامی این مجمع خیری بود. اما در 1987 وقتی که فلسطین مواجه با انتفاضه سنگ شد، اینها جرأت و جسارت پیدا کردن خودشون رو از قالب و پوشش یک مجمع خیری، یک نهاد یا مؤسسه خیریه‌ای تبدیل کردن به یک جنبش مقاومتی. و اساساً جنبش حماس مبدأ کارکرد مقاومت مسلحانه خودش رو از دهه 90 یا آغازین لحظات دهه 90 میلادی شروع کرد.
بله.
که مصادف میشه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که انشالله ادامه بحث رو با مردم
بله، حتماً
در برنامه بعد خواهیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر فردوسی پور. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
زنده باشی. اما صدای شما رو بشنویم در پاسخ به پرسش برنامه امروز.
سلام. گزینه 3، ملک محمود انصاریان.
با سلام و عرض خسته نباشید، بزرگترین موزه وقفی کشور موزه ملی ملک می باشد. با تشکر از برنامه خوبتون، مهدی نوریزاد از تهران.
سلام سرزمین من، موزه ملک زجاجه هستم از تهران. خدا حافظشون.
سلام علیکم، خدا قوت، تشکر از برنامه خوبتون. گزینه 3، مرضی ملکی از قم. خدا نگه.
با سلام، گزینه 3 صحیح، بابای هستم از فولادشهر اصفهان.
آقای محسن سفری هم از عراق در جمع شنوندگان ما حاضر هستند. خیلی متشکرم از شما. رحیم فتحی از کردستان، احمد نیک نسب از سمنان و همینطور عباس جوادی اصل از تهران هم در بین پاسخ دهندگان هستن. خیلی متشکرم ازتون. خب موزه رضا عباسی موزه است که بیشتر، یعنی بیشتر که نمیپردازه به موضوع نگارگری، خوشنویسی و نقاشی قهوه خانه در خیابان شریعتی است و بسیار لذت میبرید از دیدن آثار. همینطور موزه آبگینه از اسمش مشخصه، به شیشه و سفال میپردازه و آثار بسیار زیبایی از درازنای تاریخ رو میتونید ببینید در خانه قاجاری احمد قوام نخست وزیر چندین دوره ایران. این موزه بنا شده. و همینطور موزه ملی ملک که میپردازه به نسخه های خطی و همینطور کتاب های خطی. این موزه هم بسیار بسیار زیبا و دیدنی است که وقف شده حاج حسین آقای ملک در سال 1316. بریم به سراغ بخش دیگر و مجله امروز رو ورق بزنیم.
امروز در تاریخ سرزمین من.
در ماه شهریور هستیم و روز 11 میریم به سراغ آقای رضا مختاری اصفهانی و وقایع تاریخی امروز رو از زبان ایشون گوش میکنیم. آقای مختاری سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. بفرمایید، ما شنونده شماییم.
خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1318 که دولت ایران در جنگ جهانی دوم اعلام بیطرفی کرد. در این زمان محمود جم نخست وزیر بود که بیانیه صادر کرد و در اون اعلام کرد که با توجه به اینکه نایره جنگ یعنی آتش جنگ در اروپا مشتعل گردیده، دولت شاهنشاه ایران تصمیم گرفته که در این کارزار بیطرف بمونه.
بله.
و این بیطرفی خودش رو محفوظ خواهد داشتش، که البته خب این بیطرفی ایران از جانب در واقع متفقین رعایت نشد و حرمت نگه داشته نشد.
بله.
در یک برهه‌ای که آلمان و شوروی با هم متحدن، استالین و هیتلر، این خطر شوروی برای ایران وجود داشت و وقت زمانی که چرچیل و استالین متحد شدن، نهایت این دو کشور به ایران حمله کردند. و نکته اینجاست که حضور اتباع آلمانی یک بهانه بود، چون ایران پل پیروزی بود، بایستی اشغال می‌شد و برخلاف اون مسئله‌ای که بعضی ها میگن که در واقع رضا شاه با آلمان ها متمایل شده بود، این یک افسانه است که متأسفانه همچنان
بله.
بعضی افراد بدون توجه به اسناد و مدارک بیان میکنن.
بله.
و نمیخوان اون چرا که در ذهنشون شکل گرفته تغییر بدن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1321 که نام امنیه به ژاندارمری تغییر پیدا کرد، بعد از اینکه ارتش متحد و شکل ایجاد شد و ژاندارمری با قزاقخانه یکی شد. در 27 بهمن 1300 تشکیلاتی به نام اداره امنیه زیر نظر وزارت جنگ ایجاد شد که از فروردین 1301 این تشکیلات شروع به کار کرد و امنیه کل مملکتی نامش بود که با ریاست سرتیب علی نقدی بود که گزارش ها رو به وزیر جنگ و بعدها به رضا شاه میداد. در 1318 ادارات مرکزی امنیه منحل شدند. در سال 1320 امنیه کل کشور احیا شد که زیر نظر وزارت کشور قرار داشت و در سال 1321 نام امنیه کل مملکتی به ژاندارمری کل کشور تغییر پیدا کرده شد.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1342 که در گذشت فضل الله زاهدی هست، کسی که ما به عنوان نخست وزیر کودتا میشناسیمش، فرزند نصرالله خان بصیر دیوان بود، از مالک پدرش نصرالله خان از مالکان همدان بود که اینها خودشون رو از تبار شیخ زاهد گیلانی میدانستن و به همین جهت فامیلی زاهدی رو برای خودش انتخاب کردن. فضل الله زاهدی متولد همدان بود، تحصیلاتش رو در مدرسه آلیان انجام داد و وارد مدرسه نظام شد. در سال 1289 با درجه نایب سومی وارد در واقع قضاخانه شد و بعد از کودتای 1299 در مأموریت هایی که به کردستان و جنگل گیلان داشتش موفقیت هایی به دست آورد و به موفق شد که بعد از اینکه در آذربایجان سیمیتخور رو سرکوب کنه به درجه سرتیپی برسه و
مختاری 30 ثانیه زمان داریم بفهم
و نشان ذوالفقار بگیره و ایشون پس از سرکوب شیخ خدعل در خوزستان توسط رضاخان رئیس الوزرا در اونجا مون و بعد از سلطنت رضاشاه آجودان رضاشاه بود، رئیس نظمی شد که به علت فرار سید فرهاد قلع درجه و برکنار و حتی زندانی شدش و ایشون در شهریور 20 فرمانده امنیه شد. در 1321 فرمانده لشکر اصفهان بود که توسط بریتانیایی ها به خاطر هواداری از آلمان دستگیر شد و به فلسطین تبعید شد که در سال 1324 آزاد شد و به ایران برگشت و رئیس باشگاه افسران شد و درجه سرلشکری بود و در 1329 رئیس شهربانی بود. مقام های مختلف داشت، از جمله وزیر کشور دولت اول مصدق بود که خب میدونیم بعد از این که در پس از کودتای 28 مرداد 1332 به نخست وزیر رسید تا 1334 نخست وزیر بود و با محمد رضا شاه اختلاف پیدا کرد تا در این سال به عنوان سفیر ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل از ایران خارج شد و به نوعی میشه گفت به طور محترمانه تبعید شد که در چنین روزی در سال 1342 در ژنو از دنیا رفت و به ایران آوردن پیکرش رو و در امامزاده عبدالله به خاک سپردن. من آخرین مناسبت فقط اشاره کنم، بله مربوط هست به سال 1364 که در گذشت ایرج اسکندری دبیر اول حزب توده در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی هست.
سپاس از شما آقای مختاری اصفهانی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
اما پاسخ به پرسش برنامه امروز که بزرگترین موزه وقفی ایران چه نام دارد؟ گزینه 3 موزه ملی ملک، موزه‌ای که هم بزرگترین موزه وقفی ایران و هم نخستین موزه وقفی ایران، در سال 1316 حاج حسین آقای ملک که با علاقه شخصی نسخه ها و کتاب های خطی جمع آوری می کرد، همه این آثار همراه با املاک و مستغلات خودش رو وقف آستان قدس رضوی کرد. برنامه سرزمین من رو به پایانه. این برنامه فردا، پس فردا و روز چهارشنبه در روزهای شهادت امام حسن علیه السلام، وفات پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام رضا علیه السلام از مشهد از بارگاه امام هشتم تقدیم شما میشه. از همراهیتون سپاسگزارم. بدرود.
موسیقی.